نیمه شب در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما از هر جایی که همراه شدید با رادیو فردا، شمایی که در ایران بیدار هستید و در نخستین ثانیه‌های شروع سوم تیر ماه با رادیو فردا همراه شدید. آزاده آزادی هستم، این مجله نیمه شب رادیو فرداست و در یک شب گرم تابستانی دیگه با خبرها و گزارش‌ها و گفتگوهایی که همکارانم برای شما تهیه کردن تا 45 دقیقه آینده در بامداد سه‌شنبه با شما خواهم بود. با خبرها شروع می‌کنیم. مجله نیمه شب رادیو فردا رو با مینا بهرام است.
سلام شنوندگان عزیز. کاخ سفید میگوید دولت عراق رسماً به نیروهای ویژه آمریکایی که قرار است به عنوان مشاور به عراق اعزام شوند مسئولیت قضایی داده است. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید به خبرگزاری‌ها گفت که این تضمین در یادداشتی دیپلماتیک با آمریکا داده شده. باراک اوباما اعلام کرده است که 300 مشاور نظامی آمریکایی برای کمک به ارتش عراق در مقابله با نیروهای داعش فرستاده می‌شوند. در پی هجوم نیروهای داعش به عراق و پیشروی آنها، رقبای سیاسی اوباما میگویند شبه نظامیان سنی از خروج کامل نیروهای آمریکایی از عراق و خلأ قدرت ایجاد شده بهره بردند. نیروهای آمریکایی پس از آن که دولت نوری المالکی از دادن مسئولیت قضایی به آنها خودداری کرد، به طور کامل از عراق بیرون برده شدند. جان کری میگوید نوری المالکی نخست وزیر عراق در گفتگوی روز دوشنبه با او در بغداد بر تعهد خود برای تشکیل دولت جدید تا اول ژوئیه یک هفته دیگر تاکید کرده است. جان کری پس از دیدار با مقام‌ها و سیاستمداران شیعه، سنی و کرد عراق در کنفرانس خبری در بغداد افسود که سرنوشت عراق بیش از هر چیز به چگونگی تشکیل این دولت و فراگیر بودن آن بستگی دارد. جان کری همچنین گفت که آمریکا با شدت و تداوم از نیروهای امنیتی عراق به شکلی که حاکمیت ملی این کشور نقض نشود حمایت خواهد کرد و این کمک ها مؤثر خواهد بود، مشروط به آنکه رهبران عراق گام های لازم برای وحدت در این کشور را بردارند. جان کری وزیر خارجه آمریکا در بیانیه محکومیت شماری از خبرنگاران شبکه الجزیره را به زندان در مصر مغایر با وعده‌های دولت جدید این کشور و ضربی به روند گذار در مصر خواند. جان کری گفته است همانطوری که در دیدارهای روز یکشنبه در قاهره با رئیس جمهوری و وزیر خارجه مصر تأکید کرد و آنها نیز وعده دادند، پیشرفت مصر بستگی به رعایت حقوق بشر و وجود جامعه مدنی فعال دارد. جان کری افسوده که روز دوشنبه هم با وزیر خارجه مصر در این مورد تماس گرفت. دادگاه در قاهره روز دوشنبه سه خبرنگار شبکه تلویزیون الجزیره را از جمله به اتهام کمک به سازمان تروریستی از طریق انتشار اکاذیب از 7 سال تا 10 سال زندان محکوم کرد. 15 خبرنگار دیگر هم به طور غیابی به 10 سال زندان محکوم شدند و 2 تن تبرئه شدند. دولت مصر اخوان المسلمین را سازمان تروریستی اعلام کرده است. رئیس دبیرخانه کمیسیون انتخابات افغانستان از سمتش استعفا کرد. ضیاءالحق امرخیل رئیس دبیرخانه کمیسیون انتخابات افغانستان که از سوی عبدالله عبدالله یکی از 2 نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور متهم به تقلب سازمان یافته شده بود، روز دوشنبه در کابل فایل‌های صوتی منتشر شده علیه خود را جعلی خواند، اما گفت به خاطر منافع ملی افغانستان استعفا می‌دهد. این فایل های صوتی توسط ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله منتشر شده بود. عبدالله عبدالله که خواستار استعفای آقای امرخیل و توقف شمارش آرا بود، پس از استعفای او گفت اکنون امکان گفتگو با کمیسیون انتخابات و بررسی راه‌هایی که ادامه روند انتخابات را میسر سازد فراهم آمده است. و به گزارش خبرگزاری ایسنا، پیکر ریچارد فرای ایرانشناس مشهور آمریکایی سرانجام سوزانده شد. خبرگزاری ایسنا میگوید تورج دریایی استاد دانشگاه کالیفرنیا در شهر ایرواین آمریکا و از همکاران پروفسور فرای با تایید این خبر گفته است که خانواده پروفسور فرای پس از 73 روز از درگذشت او و انتظار برای رسیدن خبری از ایران در مورد دادن اجازه دفن او مطابق وصیتش در اصفهان، سرانجام تصمیم گرفتند جسد او را بسوزانند، اما هنوز معلوم نیست که با خاکستر او چه خواهند کرد.
خیلی ممنونم از تو مینا بهرام است. بود خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله نیمه شب ما رو میشنوید. در ادامه، آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعه در قم دفاع از تمامیت عراق را بر علاقمندان اسلام واجب خواند.
موضوعی که میخواد مطرح کنه در واقع شد یه مقدار از شیعان عراق برای صحبت آقای مکارم شیرازی یه طرفدارهای شک بگیره، اما اینکه کل جهان اسلام به این حرف با توجه کنه به هیچ وجه.
رئیس قوه قضاییه با انتقاد از سازمان صدا و سیما اعلام کرد برخی برنامه‌ها درباره قوه قضاییه در تلویزیون مخرب بوده است.
شاید گلمندیشون بیشتر از اینه که این موضوع در رسانه ملی مطرح بشه. پارتی بازی رو که در سطح قوه قضاییه هست، من فکر میکنم خود مردم هم لمس کردن.
تا بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا قسمت دیگه ای از برنامه نمای دور نمای نزدیک پخش میشه، با ما بمونید. همزمان با دیدار جان کری وزیر خارجه آمریکا با نوری المالکی نخست وزیر عراق در بغداد، آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعه در قم در پیامی دفاع از تمامیت ارضی عراق را بر علاقمندان اسلام واجب خواند. این در حالی هست که البته روز دوشنبه نیروهای داعش پیشروی‌های خودشون رو در بخش‌های غربی عراق بدون چالشی جدی از سوی نیروهای دولتی ادامه دادند. از حسین قوی می‌بشنویم.
پیام دفاع از تمامیت عراق و آرامگاه امامان شیعه در این کشور از سوی آیت الله ناصر مکارم شیرازی در حالی منتشر شده است که جان کری وزیر خارجه آمریکا با نوری مالکی نخست وزیر عراق در بغداد در حال گفتگو بودند. این مرجع تقلید گفته است دفاع از تمامیت عراق مخصوصاً عتبات عالیات بر همه علاقمندان به اسلام و اهل بیت به عنوان جهاد فی سبیل الله واجب است و شهیدان این راه به شهدای کربلا می پیوندند. حسن هاشمیان کارشناس مسائل جهان عرب در ترکیه درباره پیام آیت الله ناصر مکارم شیرازی چنین می گوید.
ایشون از کسانی هست که مبدع سمینارها بر ضد اون چه که نهضت تکفیری ها مینامند، ایشون این سمینارها رو برگزار کرده و این موضوع هم در جهان عرب و جهان اهل سنت انعکاس خیلی گسترده‌ای داشته. بنابراین الان وقتی ایشون در مورد اسلام صحبت میکنه کسی حرفش رو باور نمیکنه. موضوعی که میخواد مطرح کنه در واقع شاید در میان شیعیان عراق، یه مقدار از شیعیان عراق برای صحبت آقای مکارم شیرازی یه طرفدارهای شک بگیره، اما اینکه کل جهان اسلام به این حرفا توجه کنه به هیچ وجه.
مرزی افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران هفته گذشته با تکذیب گزارش‌ها در مورد اعزام نیروهای ایرانی به عراق گفته بود جمهوری اسلامی ایران مخالف هر گونه دخالت خارجی در عراق است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز روز یکشنبه گفت آمریکا نمیتواند به تنهایی به مقابله با نیروهای افراطی در خاورمیانه برخیزد، بلکه استراتژی آمریکا باید همکاری با کشورهای منطقه باشد تا آنها بتوانند امنیت خود را تقویت کنند. در همین حال به گزارش خبرگزاری رویترز، جان کری وزیر خارجه آمریکا در دیدارش با نوری مالکی نخست وزیر عراق در بغداد از او می‌خواهد در دولت خود سهم بیشتری از قدرت را به جناح‌های غیر شیعی واگذار کند تا از این راه از شدت نارضایتی سنی‌ها بکاهد. مذاکرات وزیر خارجه آمریکا و مقام‌های بغداد در حالی انجام می‌شود که به گزارش رویترز گروه اسلامگرای داعش با تسخیر 3 شهر دیگر در استان انبار در غرب عراق کنترل حدود 70% از این استان و همچنین کنترل گذرگاه‌های مرزی غرب عراق را نیز در اختیار گرفته است. اما پیشروی نیروهای داعش که گفتند قصد ایجاد خلافت اسلامی دارند تا چه اندازه خواهد بود و آیا نیروهای عراقی می توانند حریف این گروه تندروی اسلامی بشوند؟ حسن هاشمیان عملیات داعش را حساب شده می داند.
داعش یا نیروهایی که مخالف آقای نوری مالکی هستند خیلی حساب شده دارن عمل میکنن، هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ نظامی. این حملاتی که اخیراً صورت گرفته منطقه حدیثه رو الان محاصره کرده و این منطقه که از بزرگترین صدهای عراق در اون نهفته است که نیروگاه برق و انرژی و مسائل اینها رو برای عراق و شرایط دیگه تامین میکنه. بنابراین اگه حدیثه به دست نیروهای مخالف بیفته طبیعتاً تاثیر فوق‌العاده‌ای از لحاظ کارکردهای انرژی و اقتصاد خواهد داشت. علاوه این حدیث یک جاده خیلی مهم و استراتژیک داره که منتهی به بیجی میشه و اگر این جاده هم تصرف بشه در واقع اون مابقی شهر بیجی که به اون پالایشگاه عراق هم در اون هست به شکلی به دست مخالفین خواهد افتاد. اما از لحاظ نظامی با گرفتن این مناطق غربی عراق یک مساحت خیلی گسترده ای از عمق سوریه شروع میشه تا مرزهای بغداد. با توجه به اینکه گذرگاه‌ها یکی بعد از دیگری داره سقوط میکنه و الان هم گذرگاه های اردن هم سقوط کرده، احتمال فشار بر بغداد بالا خواهد رفت که جبهه بعدی هم این شهر خواهد بود.
بر پایه گزارش ها گروه داعش یا دولت اسلامی عراق و شام در مناطق تحت کنترل خود با اجبار مردم محلی را به رعایت قوانین اسلام کرده و حجاب را اجباری کردند. به نوشته شبکه خبری CNN نیروهای داعش موسیقی را ممنوع اعلام کرده و گفتند که قصد دارند در شهر موسل عراق دادگاه های اسلامی برپا کنند.
گزارش حسین قویمی رو شنیدید در مورد آخرین تحولات عراق. اما باز هم در همین زمینه اگر میخواید اطلاعات بیشتری رو به دست بیارید حتما سری به سایت ما بزنید، radiofarda.com. شما میتونید آخرین تحولات عراق رو از طریق توییتر ما هم دنبال کنید. همکاران من در صفحه فیسبوکمون هم تلاش میکنند این اخبار رو به روز کنند در صفحه فیسبوک رادیو فردا. بعد از ماجراهای مربوط به عراق برگردیم به ایران و بشنویم از شادی جوانانی که برای بازیکنان تیم فوتبال ایران در مسابقات جام جهانی برزیل شادی کردند، اما این شادی برای اونها مسئله ساز شد. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا روز دوشنبه به نقل از فرمانده انتظامی شهرستان شاهرود از بازداشت عاملان تهیه و تولید ویدیو کلیپی به اسم گل برای ایران در این شهر خبر داد. جزئیات رو از فریدون زرنگار بشنویم.
این کلیپ ویدیویی که از یکی از شبکه‌های ماهواره‌ای پخش شده است درباره گل زدن ایران در جام جهانی فوتبال است و به نوشته ایرنا برخی از صحنه‌های این کلیپ ویدیویی در مناطقی از شاهرود تهیه شده بود. آنچنان که ایرنا می نویسد روز دوشنبه مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی استان سمنان اعلام کرده است شناسایی عامل یا عاملان این اقدام در دستور کار پلیس اطلاعات و امنیت عمومی قرار گرفت و پس از چند روز بررسی دو نفر بازیگر فیلم که هر دو 23 ساله هستند و در یک خانه مجردی زندگی می کردند دستگیر شدند. به نوشته ایرنا یک کارگر 26 ساله این فیلم نیز که در رشته عکاسی فعالیت میکند شناسایی و دستگیر شده است و متهمان پس از تکمیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند. ایرنا می نویسد متهمان میگویند شبکه ماهواره‌ای که این ویدیو کلیپ را پخش کرده در این کلیپ دستکاری و آن را تحریف کرده است. در این میان خبرهای تایید نشده در شبکه‌های اجتماعی از آزادی بازداشت شدگان پس از چند ساعت بازجویی خبر می‌دهند. در گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا هیچ اشاره‌ای به اتهام بازداشت شدگان نمی‌شود، بلکه تنها به نقل از فرمانده انتظامی شهرستان شاهرود نوشته شده است که عاملان تهیه و تولید ویدیو کلیپ مبتذل گل برای ایران دستگیر شدند. ایرنا می نویسد فرمانده انتظامی شهرستان شاهرود با توصیه به جوانان و نوجوانان تأکید کرده است که به نوشته ایرنا بدخواهان و دشمنان انقلاب اسلامی از هر حربه‌ای برای ضربه زدن به کشور استفاده می کنند و جوانان باید آگاه باشند تا به گفته فرمانده انتظامی شهرستان شاهرود گرفتار دامها و تبلیغات خوش رنگ و لعاب غرب نشوند. پس از بازداشت گروهی از جوانان به دلیل شرکت در تهیه یک ویدیوی شادی‌آور در اواخر اردیبهشت ماه، این دومین موردی است که چند جوان به دلیل خواندن و رقصیدن در ایران بازداشت می‌شوند. در 30 اردیبهشت ماه هم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی اعلام کرد که کسانی که در یکی از نسخه‌های ایرانی موزیک ویدیوی هپی ساخته فارل ویلیامز در ایران حضور پیدا کرده و رقصیدند، شناسایی و بازداشت شدند. در ویدیو کلیپی که حاضران در آن به گفته پلیس بازداشت شدند، این افراد با آهنگ هپی روی پشت بام و در خانه‌ای در شهر تهران می‌رقصند.
درباره شادی جوانانی شنیدید که برای بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران در مسابقات جام جهانی برزیل مسئله ساز شده. فریدون زرنگار در این مورد گزارش میداد. اما بگردیم و بشنویم از صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، که با انتقاد شدیدی از سازمان صدا و سیما گفته رسانه ملی نباید حیط خلوت برای برخی افراد خاص بشه. خبرگزاری مهر گزارش داده که صادق آملی لاریجانی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران گفته که از صدا و سیما گله‌منده، چون به گفته او بعضی برنامه‌ها درباره قوه قضاییه 100% مخرب بوده و در اونها دستگاه قضایی یک جانبه به محاکمه کشیده شده. همکارم الهه روانشاد در همین زمینه با محمد اولیایی فرد گفتگو کرده، وکیل دادگستری ایران که در حال حاضر مقیم کانادا است.
ریز ما فکر میکنم که ایشون نعل وارونه زدن. همه میدونن که صدا و سیما تحت مدیریت آقای زرقامی یک رسانه محافظه‌کار بوده و در اختیار جریان محافظه‌کار بود. بنابراین این حداقل مشکلاتی بوده که رسانه ملی میتونسته ارائه بکنه و مطرح بکنه. من تعجب میکنم که این حداقل مشکلاتی که خیلی عیان هست در جامعه چطور ایشون نتونستن تحمل بکنن.
آقای اولیایی فرد، رئیس قوه قضاییه، با انتقاد شدید از سازمان صدا و سیما گفته که فردی هم می آید و در این برنامه می گوید بدون پارتی نمی توان در قوه قضاییه کاری کرد. از دید شما که سالها در این قوه قضاییه کار کردید، تا چه حد پارتی بازی در قوه قضاییه پا و جا داشته؟
من فکر میکنم خود آیت الله لاریجانی رئیس قوه قضاییه هم اشراف بر این مسئله دارن که در قوه قضاییه پارتی بازی وجود داره، نه کم و در سطح خیلی گسترده. شاید گله‌مندیشون بیشتر از اینه که این موضوع اومده در رسانه ملی مطرح بشه، بنابراین پارتی بازی رو که در سطح قوه قضاییه هست، من فکر میکنم خود مردم هم لمس کردن، وکلا هم لمس کردن، خود قضات هم اشراف به این مسئله، به چیز قابل انکاری نیست. ببینید، مشکلات قوه قضاییه کوچکترینش پارتی بازی است و غیر قابل انکار، ولی مشکلات عمده‌تری داره که نه تنها من بگم، بلکه مقامات بلندپایه مثل آیت الله هاشمی که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هست بارها نسبت به مشکلات گوشزد کردن و انتقاد کردن و این نشان از ضعف قوه قضاییه در برقراری عدالت بوده. من فکر میکنم که قوه قضاییه بهتر حیات خلوت خودش پر بکنه که در اختیار نیروهای امنیتی و کارشناسی برای این احکام سنگین نباشه.
آقای اولیایی فرد، شما عملکرد 5 ساله صادق لاریجانی رو به عنوان رئیس قوه قضاییه چگونه ارزیابی میکنید؟
ببینید، من بسیار امیدوارم که دوره ریاست ایشون بر قوه قضاییه تمدید نشه و فرد معتدلتری در واقع انتخاب بشه که با سیاست‌های قوه مجری هم همخوانی داشته باشه. ایشون حداقل در این 2 دهه تندترین روش رو داشتن به عنوان رئیس قوه قضاییه. ایشون در تیر ماه سال 88 انتخاب شدن به ریاست قوه قضاییه و در اوج حوادث پس از انتخابات بحث‌انگیز ریاست جمهوری و همچنین شکل‌گیری جنبش سبز، در نهایت شدیدترین برخورد و ایشون با جنبش سبز داشتن. در دوره ریاست قوه قضاییه ایشون احکام اعدامی که در پرونده های عمومی بوده و بنا به مصالح اجرا نمی شده، مثل پرونده شهلا جاهد یا بهنود شجاعی، در دوره ایشون احکام اعدام انجام شده. پرونده احکام اعدام فعالین سیاسی که قبل از ایشون متوقف شده، مثل پرونده فرزاد کمانگر، اجرا شده. سنگین‌ترین احکام زندان در مورد فعالین اجتماعی و سیاسی در دوره ایشون صادر شده. جنبش دانشجو احکام زندان شدیدی در مورد به طور مثال زیای نبوی یا مجید دوری انجام شده. در مورد احکام زندان برای معلمان محمد داوری، رسول بداغی و همچنین عبدالرضا قنبری، شدیدترین احکام و برخورد در زمان ایشون در مورد وکلا بوده، مثل حکم عبدالفتاح سلطانی که در 50 سال اخیر بی سابقه بوده، و همچنین مورد احکام زندان خبرنگاران مثل مسعود باستانی، بهمن عمویی، همچنین برخورد با فعالین حقوق بشر مثل نرگس محمدی، مثل حسین رونقی، احکام زندانی که در مورد فعالین سیاسی خصوصا صادر شده مثل حشمت الله تبرزدی، مصطفی تاج‌زاده، بهزاد نووی، محسن میردامادی، و برخوردهای بسیار سنگینی که با جرایم سایبری و احکام اعدامی که دادن مثل سعید ملکپور، وحید عسکری، احکامی که در مورد مسائل اقتصادی دادن و اخیراً اجرا شد مثل اعدام ناآفرید امیر خسروی، و همچنین شدیدترین برخوردی که با زندانیان انجام شده، همین برخورد خیلی که در بند 350 زندان اوین بوده، توسط سازمان انجام شده که زیر نظر قوه قضاییه بوده.
الهه روانشاد از رادیو فردا با محمد اولیایی فرد گفتگو میکرد، وکیل دادگستری ایران که در حال حاضر مقیم کانادا است، در مورد آخرین اظهارات صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه و انتقادات شدید او از سازمان صدا و سیما که گفته رسانه ملی نباید حیات خلوت برخی افراد خاص بشه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
19 دقیقه بامداد در تهران هست. تو این گفتگو که همین الان پخش شد در مورد بعضی از زندانیان سیاسی شنیدید و وضعیت ناروشن برخی از اونها، یکی از اون زندانی‌ها شاید سراج الدین میردامادی باشه، تحلیلگر و فعال سیاسی که در بازداشت است. خانواده او بعد از ملاقات با او روز شنبه و یک شنبه با او در مورد روند قضایی پرونده‌اش ابراز نگرانی کردند. سراج الدین میردامادی قبلا در روزنامه‌های جهان اسلام، توس و حیات نو فعالیت می‌کرد و عضو پیشین شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت است. او در زمستان سال 92 از فرانسه به ایران برگشته. در مورد آخرین وضعیت او با برادرش گفتگو کردم ساعت پیش با صدرا میردامادی.
امروز خانم تو فازه رفته مراجعه کردن بعد از گروه 3 هفته که قرار بود باز این پرونده طولانی از دادگاه انقلاب پرونده بیاد به دادسرا و اونجا قرار وکیل صادر بشه. خب اولا ما امروز متوجه شدیم که آقای سلامتی پرونده رو نگه داشته رو تو شعبش که نره به بار دادسرا ایوی. خب خانم تو فازه هم اعتراض کرده بودشون، گفته شما کار غیرقانونی دارید میکنید که متهم دارید بیش از اون مقداری که لازمه نگهش میدارید. کما اینکه خود کارشناس پرونده ایشون هم گفته بود که موافق با بحث وثیقه، ولی نمیدونم چرا وثیقه رو موافقت نمیکنن و اصلا نمیتونن که به اون مرحله حتی برسن. با اینکه خب پاسپورتشون با بازجوییشون در تماس بوده، ولی خب پرونده رو نفرستادن مثلا دادسرا یا عمدی در کاره یا هر چی هست. به هر حال ما نمیدونیم چرا پرونده ایشون رو به جریان نمیندازن که الان یک اسمی بازجویی هم نداره، مولا اصلا بازجوییهاش هم رفتی به پرونده نداشته، چرا وثیقه رو ایشون صادر نمیکنه؟
اتهامات وارده تا این لحظه به سراج میردامادی چه هست؟
ببینید اتهام اول ایشون که دادگاه 16 دی برگزار شد تبلیغ علیه نظام بود که اون تو قانون قبلی بود حداکثر 1 سال بوده، مثل قانون جدید اون تا 3 سال افزایش دادن. حالا به حال اون اتهام سبکی بود برای ایشون و خب ایشون هم کاملا اتهام رد کرده بود و اون مصاحبه ها رو اصلا قبول نداشت که اتهام تبلیغ علیه نظام. ولی از اون اتهام در ایشون چیزی در نمیاد، سپاه وارد کار شد و گفت این اتهام کمه از نظر ما و اتهام تبانی رو اضافه کرد، اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی کشور که ماده 610 قانون مجازات اسلامی هست. همون مصاحبه‌ای که مصداق ماده 500 بود در تبلیغ نظام، همون مصاحبه ها رو در واقع برای این اتهام هم منتسب کرد. در اندازه اجتماع تبانی تقریبا قریب به 6 سال حد اکثرش هست که دیگه ایشون برای تصمیم اتهام جدید رفته بود.
وضعیت جسمانی ایشون چطور هست؟
ایشون الان توی بند امنیتی داره نگهداری میشه و ایشون تنها حرفش این بود که ما چیز زیادی نمیخوایم. من پای اعتقاداتم واسطدم و روحیاشم خیلی خوب و قوی بود. ایشون میگه ما حقوق اولیه یک متهمی که هنوزم حکم فراش صادر نشده رو باید رعایت کنن. اگر اینا میخوان تا موقعی که دادگاه حکم صادر کنه، ولی باید تجدید نظر بشه که حداقل ما میدونیم که 6 7 ماه 8 ماه حداقل طول میکشه. ایشون میخوان تو بازداشت نگهداری دیگه از این کار غیر قانونی تر وجود نداره دیگه. دارن بیهوده نگه میدارن. این جزء از زیاد و جزء فشار برای کسایی که از خارج از کشور میخوان برگردن چیز دیگه معنا نمیده. که حالا ایشون جز اول نفری بود که اقدام به بازگشت. ایشون نسبت به بازگشتش ذره پشیمون نیست و محکم واستاده، ولی اینا دارن کار غیرقانونی انجام میدن. اولا پرونده ایشون باید خیلی وقت پیش میرفت به دادسرا و مسیج صادر میشده. ما توقع داریم که ایشون ملاقاتش اولا اگر میخوان نگهش دارن جای بهتری ببرنش، حقوقش برای ملاقات با وکیلش رعایت بشه و این وضعیت امنیتی که توی دوی الف داره اصلا برای ما قابل قبول نیست. برای خودش
صدرا میردامادی بود، برادر سراج الدین میردامادی، تحلیلگر و فعال سیاسی که در باز داشته. ایالات متحده آمریکا به زودی هلیکوپترهای توپدار آپاچی رو تحویل مصر میده. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که جان کری وزیر خارجه آمریکا در جریان دیدار از قاهره اظهار اطمینان کرده که هلیکوپترهای آپاچی در آینده بسیار نزدیک در اختیار مصر قرار میگیره. از همکارم بیشتر بشنویم، نادر صدیقی.
جان کری وزیر خارجه آمریکا عالی‌ترین مقام آمریکایی است که پس از انتخاب عبدالفتاح السیسی به مقام ریاست جمهوری مصر از این کشور دیدن کرده. او همچنین نخستین مقام عالی رتبه دولت اوباما است که از سرگیری کمک‌های نظامی به مصر را تایید کرده است. این کمک‌ها به میزان 572 میلیون دلار از جمله شامل 10 فروند هلیکوپترهای توپدار آپاچی است که بر اساس گفته‌های روز یکشنبه وزیر خارجه آمریکا در قاهره در آینده بسیار نزدیک در اختیار دولت مصر قرار می‌گیرد. مقام‌های دولت آمریکا در واشنگتن می‌گویند که این هلیکوپترها همینک در انبارها آماده حمل هستند. این مقام‌ها در ماه آوریل گذشته 2 ماه پیش تجدید بخشی از کمک‌های متوقف شده 1.5 میلیارد دلاری به مصر را اعلام کرده و گفته بودند که هلیکوپترهای آپاچی در عملیات ضد تروریستی در صحرای سینا مورد استفاده قرار خواهد گرفت. جان کری در دیدار با خبرنگاران در قاهره همچنین گفته بود که در ملاقات با عبدالفتاح السیسی در مورد محترم شمردن آزادی و حقوق تمام مصریان هم با وی گفتگوهای صریحی داشته است. روز دوشنبه وزارت خارجه آمریکا اطلاعیه از جانب آقای کری منتشر کرد که در آن محکومیت 3 روزنامه‌نگار شبکه تلویزیونی الجزیره و 15 تن دیگر در دادگاه جزایی قاهره به شدت نکوهش شده و آن را نوعی بی‌عدالتی خوانده که برخلاف وعده‌های رئیس جمهوری و وزیر خارجه مصر برای پیشرفت امور در این کشور بوده است. اتهام 3 روزنامه‌نگار شبکه خبری الجزیره همکاری با اخوان المسلمین اعلام شده بود. نیمروز دوشنبه کاخ سفید واشنگتن نیز از رئیس جمهوری جدید مصر خواست تا 3 روزنامه‌نگار محکوم را مورد عفو قرار دهد. مصر و اردن تنها کشورهای عرب هستند که با اسرائیل پیمان صلح امضا کردند و همواره متحدان استراتژیک کلیدی آمریکا در ثبات منطقه‌ای محسوب شدند. ولی نابسامانی‌های سیاسی در 3 سال اخیر توجه رهبران این دو کشور را نیز به رویدادهای داخلی معطوف کرده و آنان را از ایفای نقشی در منطقه باز داشته است. وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه در اطلاعیه دیگری نگرانی عمیق آقای کری از استفاده از گاز کلورین در جنگ‌های داخلی سوریه را هم منتشر کرد. در این اطلاعیه از پایان یافتن برنامه خارج ساختن سلاح‌های شیمیایی از سوریه ابراز خوشبختی شده، ولی در همان حال نسبت به استفاده از گاز کلورین علیه مخالفان در سوریه نیز هشدار داده شده است. جان کری روز دوشنبه در کنفرانس مطبوعاتی بغداد خود به این مسئله اشاره کرد.
We remain deeply concerned about the reports of systematic use of chlorine gas.
وزیر خارجه آمریکا گفت که نسبت به گزارش‌های مربوط به استفاده سیستماتیک از گاز کلورین در مناطق تحت تسلط مخالفان دولت سوریه عمیقاً نگران است. او تاکید کرد که کلورین به تنهایی جزء انواع مواد شیمیایی ممنوع محسوب نمی شود، ولی هنگامی که به شیوهی با مواد دیگر مخلوط شود در چارچوب سلاح‌های شیمیایی قرار می گیرد. آقای کری افزود اگرچه اعلام شده که خروج تمام سلاح‌های شیمیایی سوریه از این کشور پایان گرفته، ولی لازم است که به این موزل نیز رسیدگی شود. در 3 سال گذشته بیش از 150,000 تن در جنگ‌های داخلی سوریه قربانی شدند که مرگ تعدادی از آنها بر اثر استفاده از سلاح‌های شیمیایی بوده است.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید. یک کمی از این فضای سیاسی از این لحظه فاصله میگیریم. بریم سراغ آخرین اخبار جام جهانی فوتبال برزیل با مهدی رستم‌پور که اومده در استودیو همراه ما هستش. سلام دوباره میکنم به مهدی. برامو از آخرین وضعیت تیم ملی فوتبال ایران بگو قبل از اینکه بریم سراغ این دو بازی که هم الان شروع میشه.
یه فضای خوبی داشته آخرین تمرین تیم ملی و بچه ها تنیس فوتبال بازی کردن توی کمپ کورینتیانس و نکته جالب این که علیرضا حقیقی آخرین بازیکنی بوده که تمرین رو ترک کرده و
نکته جالبش اینه که
خیلی سفت و سخت وایساده، بیشتر وایساده با انگیزه در کنار دوتا دروازه‌بان دیگه، رحمان احمدی و دانیال داوری. و تیم مهیای بازی فوق‌العاده سخت و دشوار و سرنوشت ساز و همه چیزایی که نگران کننده است در قبال این بازی میشه به کار برد. آره چهارشنبه
که خود کیروش هم بهش اشاره کرده که بازی که در پیش داریم مثلا بازی ساده تر از آرژانتین نیست، درسته؟
خیلی سخت میتونه باشه. ببین مثلا امروز اسپانیا حذف شده بود دیگه، ولی اومده حیثیتی بازی کرده، 3 به استرالیا زده. شاید اگه همینجوری با شیلی هم بازی میکرد بازنده دقیقاً. بوسنی هم همینطور، یعنی اون بار رسانه‌ای ملی از رودوشش برداشته شده که شما باید صعود کنید، میدونن صعود نمی‌کنن، بعد میان با فراغ بال با آرامش، اون استرسی که ما داریم اونا ندارن، میان با آرامش بازی کنن که یه رقابت حیثیتی رو پشت سر بگذارن و جامو با پیروزی ترک کنن. به همین خاطر مطلقاً این بازی ساده نخواهد بود.
خط دفاعی در واقع بهترین خط دفاعی جام جهانی شدیم.
آره واقعیت داره؟ خبر واقعا بی‌نظیره.
البته دفاع کردیم
و دفاع موفق، یعنی خب همه تیم‌ها دوست دارن که گل نخورن، همه این تیمایی که باختن و جامو ترک کردن دفاعشون بد بوده، توی ساختار دفاعی در واقع ضعیف بودن. تا جایی که یادمون میاد تیم ملی فوتبال ایران همیشه مثلا میگفتیم که چرا دفاعمون انقدر ضعیفه، مهاجمامون خوبن، مثلا دایی رو داریم، خدادادا رو داریم، فرشاد پیوس رو داریم، همینجوری که برگردیم عقب ناصر محمدخانی رو داریم، ولی تو خط دفاعی ضعیفیم. کار به کجا کشیده که تو جام جهانی ما میشیم بهترین خط دفاعی با 57 تلاش موفق برای دفع موقعیت، 83% موفقیت در دفع موقعیت‌های حریف، 44 تا تکل و همه اینا، مهار توپ توسط دروازه‌بان 8 بار. توی جدول ایران اوله، الجزایر، اوروگوئه دومه و همینجور میای پایین، می‌بینی انگلیس و اینا همه توی
پایین ایران قرار گرفت.
دقیقاً، همه پشت سر ما.
مرسی مهدی جان، فرصت نداریم که از کامرون برزیل و کرواسی مکزیک بگیم. شما اگر با ما باشید ساعت 2:30 بامداد تهران میتونید باز هم با مهدی رستم‌پور باشید و در این ویژه برنامه از آخرین اخبار و این رویدادها بشنوید. اما همراه ما بمونید تا خبرها. رادیو فردا گوش میکنید. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. سلام دوباره به شما شب زنده‌دارانی که همچنان با ما هستید. 30 دقیقه بامداد تهران و خبرها و بعد از اون هم برنامه ادبی نمای دور نمای نزدیک. بمونید با ما، بعد از مینا بهارمس که خبرها رو میخونه میریم سراغ این برنامه ادبی.
سلام شنوندگان عزیز. کاخ سفید میگوید دولت عراق رسما به نیروهای ویژه آمریکایی که قرار است به عنوان مشاور به عراق اعزام شوند مسئولیت قضایی داده است. جاشرده سخنگوی کاخ سفید به خبرگزاری ها گفت که این تضمین در یادداشتی دیپلماتیک با آمریکا داده شده. باراک اوباما اعلام کرده است که 300 مشاور نظامی آمریکایی برای کمک به ارتش عراق در مقابله با نیروهای داعش فرستاده می شوند. در پی هجوم نیروهای داعش به عراق و پیشروی آنها، رقبای سیاسی اوباما میگویند شبه نظامیان سنی از خروج کامل نیروهای آمریکایی از عراق و خلأ قدرت ایجاد شده بهره بردند. نیروهای آمریکایی پس از آنکه دولت نوری المالکی از دادن مسئولیت قضایی به آنها خودداری کرد، به طور کامل از عراق بیرون برده شدند. غلام حسین محسنی اژه‌ای داستان کل کشور روز دوشنبه از ناپدید شدن مهدی امامی ناصری، مدیر مسئول پیشین روزنامه مغرب، ابراز بی‌اطلاعی کرد. برادر مهدی امامی ناصری در 30 خرداد ماه گذشته به خبرگزاری ایلنا گفته بود پس از اینکه حدود 2 هفته از ناپدید شدن مرموز برادرش هنگام رانندگی در جاده مشهد به کلات گذشته، روز 30 خرداد کارگاهان پلیس آگاهی تهران گفتند برادرش در اختیار نیروهای امنیتی است. آقای اژه‌ای در پاسخ به پرسش خبرنگار ایلنا در مورد ناپدید شدن روزنامه‌نگار اصلاح طلب گفت از این مسئله روز دوشنبه آگاه شده و از آن اطلاعی ندارد. مهدی امامی ناصری در سال 91 به مدت 4 ماه بازداشت بود و روزنامه مغرب که او مدیر مسئولش بود پس از چند بار توقیف سرانجام در اسفند ماه 1391 لغو امتیاز شد. بهروز کمالوندی معاون سازمان انرژی اتمی ایران و سخنگوی این سازمان میگوید پروتکل الحاقی را تحت شرایط میپذیرند. بر اساس پروتکل الحاقی، بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میتوانند به طور سرزده از کلیه تأسیسات هسته‌ای ایران دیدن کنند. گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، بهروز کمالوندی روز دوشنبه گفت طبق برنامه اقدام مشترک ژنو، امضای پروتکل الحاقی جزی از برنامه جامعه هستی و یکی از عناصر کلیدی آن محسوب می شود و دولت می تواند بر اساس بررسی های خودش و مصلحت و پیشرفت در مذاکرات پروتکل الحاقی را بپذیرد، اما تصمیم نهایی با مجلس است. فدراسیون فوتبال ایران از داور مسابقه ایران و آرژانتین به علت آنچه که قضاوت ضعیف داور صربستانی خوانده به فیفا شکایت کرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مهدی محمد نبی دبیرکل فدراسیون فوتبال ایران در نامی به فیفا شکایت کرده که داور آن مسابقه یک پنالتی واضح را روی اشکان دژاگه نگرفت. تیم ملی فوتبال ایران مسابقه با آرژانتین را با 1 گل در دقیقه 91 در وقت تلف شده باخت.
ممنونم از تو مینا بهارمس. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، همچنان بمونید با ما. این مجله نیمه شب ماست که همچنان ادامه داره و در ادامه میتونید اگر طرفدار شعر و ادبیات فارسی هستید برنامه ادبی هفتگی ما رو بشنوید، نمای دور نمای نزدیک. اما قبل از اینکه این برنامه رو پخش کنیم براتون بگم که حتما با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید. اگر براتون مشکله که سر بزنید مستقیم به سایت ما radiofarda.com عضو صفحه فیسبوک ما بشید که همکارانم هر چند دقیقه یک بار اخبار رو بروز میکنند. با مهداد قاسم‌فر همراه بشید و این برنامه ادبی رو بشنوید تا حدود 10 دقیقه آینده. خیلی از شما ممنونیم که با ما بودید در طول 45 دقیقه گذشته و امیدواریم که همچنان هم با ما بمونید. هر جایی هستید شب روز بر شما خوش.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، در این برنامه هفتگی مرور کتاب با من مهرداد قاسمفر همراه خواهید بود تا ابتدا چند خبر کتاب بشنوید و بعد گفتگوی من با نویسندگی مهمان این برنامه. و اما چند خبر. رمان تماشا اثر محمد رحیم اخوت بعد از 4 سال انتظار برای صدور مجوز از سوی نشر کندوکاو منتشر شده. رمان تماشا سومین کتاب از یک سگانه است که 2 کتاب اول آن مجوز انتشار نگرفته. مجموعه داستان ته خیار نوشته هوشنگ مرادی کرمانی حاوی بیش از 30 داستان کوتاه منتشر شده. مرادی کرمانی در همین باره میگوید اگرچه سوژه این داستان ها مرگ و بیماری و پیری است، اما او به جنبه های طنزآمیز آنها پرداخته است. همزمان با جام جهانی فوتبال، کتاب ریو شهر داستان‌های کوتاه که مجموعه 10 داستان کوتاه درباره تاریخ و فرهنگ معاصر برزیل است، برای مسافران فوتبالی در شهر ریو منتشر شده. رامین جهانبگلو، نویسنده و استاد فلسفه ایرانی ساکن تورنتو کانادا، نویسنده کتاب‌های متعدد در حوزه نظری و فلسفی، امروز مهمان ماست تا با او درباره آخرین کتاب‌های منتشر شده‌اش گفتگو کنیم. از رامین جهانبگلو با وجود علاقه‌مندان آثارش در ایران چند ساله که اثری منتشر نشده. با این حال در 3 سال اخیر به طور پی در پی 3 کتاب از او به زبان انگلیسی چاپ شده. آقای جهانبگلو، خیلی خوش اومدین به این برنامه مرور کتاب. آخرین خبرها از آثاری که منتشر کردید آثاری بوده در حوزه عدم خشونت و از جمله اثری که ترجمه نامش به فارسی هست لحظه گاندی که انتشارات هاروارد در آورده. اگر ممکنه در مورد این کار یکم توضیح بدید و همطور ناشرش.
من سلام میکنم خدمت شنوندگان عزیز. در این 3 سال گذشته من 3 تا کتاب چاپ کردم به انگلیسی که لحظه گاندی یک کتاب تئوریک هستش در مورد اصول عدم خشونت در نزد گاندی، ولی ضمناً کسانی که مثل مارتین لوتر کینگ و عبدالغفارخان و مولانا آزاد و ماندلا تحت تاثیر گاندی بودن، این کتاب بیشتر به این موضوعات میپردازه. و اینکه منظور من از لحظه گاندی یعنی که اون اصول گاندیستی عدم خشونت تا چه حد خارج از هند هم تونسته در 50-60 سال گذشته تاثیرگذار باشه.
پیش از این که به کتاب بعدی شما بپردازیم، درباره نظریه عدم خشونت که در واقع شما بین متفکران ایرانی یکی از کسایی هستید که بسیار پایبند این نظریه هستین و روی ترویج این نظریه کار میکنید، مینویسید، سخنرانی میکنید، نقدهای مختلفی آمده که حالا جاش شاید در این برنامه اساسا نیست، منتها آیا شما در این کتابی که نوشتید، به خصوص این کتاب لحظه گاندی، آیا سعی کردین پاسخ این نقدها رو بدین، از جمله این که عدم خشونت اصلا در جامعه ایرانی شاید اون نتیجه‌ای رو که میتونست در جامعه هند بده در جامعه ایران به دلایل زیادی نمیتونه بده؟
بله، من البته تمام این رو دنبال میکنم و سعی میکنم که در هر کدوم از کتابام و نوشتهام به این نقدها هم بپردازم. و اتفاقا حالا در مورد ایران که به ویژه خوب یه کتاب کامل اصلا دربارش نوشتم که دموکراسی در ایران باشه، که آیا امکان پذیر هست یا نیست، که جوابم آری هستش. برای اینکه البته مصدق و به عنوان نه گاندی ولی به عنوان یک شخصیت خشونت پرهیز معرفی کردم در سیاست معاصر ایران، ولی یکی از انتقادها به این موضوع خشونت پرهیز در دنیای اسلام هم به طور کلی هست که اسلام یک دین خشنه و از توش شخصیت‌های خشونت پرهیز در نمیان. و خب جواب من این بوده که از جمله همکاران نزدیک گاندی ما افرادی مثل مولانا آزاد داریم و خان عبدالغفارخان که هر دوشون خشونت پرهیز بودن و به نوعی طرفدار ترویج یک اسلام خشونت پرهیز.
یکی دیگه از کارهایی که به زبان انگلیسی منتشر کردین مقدمه‌ای بر عدم خشونت هست که این کتاب هم در بریتانیا منتشر شده. درباره این کار هم اگر ممکنه بفرمایید که موضوعات این و سرفصلاش چی هست و آیا دنبالی همون کتاب لحظه گاندی هست یا کتاب دیگری است در یک فضای دیگری؟
خب فضاش همون فضاست. این کتاب سفارش انتشارات پلگریو بوده که میخواستن که به هر حال یک کتاب نوعی درسی یا بگیم کتاب مقدماتی درباره این موضوع به زبان انگلیسی وجود داشته باشه، که تا موقعی که من کتاب بنویسم خب کتابای دیگه بود ولی به این صورت خیلی جامع و مشخص وجود نداشت. خب این یک کتابی است که به ویژه به صورت تاریخی نوشته شده و فلسفی، و من از اولین مکاتب و اولین ادیانی که به این موضوع خشونت پرهیزی و عدم خشونت پرداختن، مثل جاینیزم، مثل هندویزم، مثل بودیزم که ادیان شرقی هستن شروع میکنم، تا اولین فلاسفه مثل سقراط که به این موضوع میپردازم، و بعدش آثار دیگه مثلا تولستوی، هنری دیوید تورو، گاندی، مارتین لوتر کینگ، ماندلا، آنگ سان سو چی، دالای لاما و دیگران، و بالاخره حتی تا بهار عربی. و البته یک فصلی هم در مورد منتقدان عدم خشونت مثل مارکس، پانون، ژیژک و دیگران هم دارم.
خب کتاب بعدی که شما به زودی منتشر خواهید کرد کتاب خاطرات شماست، به نام زمان هیچ نخواهد گفت، این ترجمه فارسی این کتاب میشه. درباره این که این کتاب اساساً چه دوره‌ای رو در بر میگیره و به چه مسائلی میپردازه، آیا زندگی نامه شما هست یا اینکه اساساً برمیگرده به فعالیت‌های فکری شما و دوره‌ای که شما سپری کردین در این چارچوب؟
عرشبت که تمام اینا رو در بر میگیره. این ایده اصلی این کتاب خب دورانی است که من در زندان بودم. سال گذشته من روی این کتاب کار کردم. این کتاب هم در دوران زندان اوین هست درش، هم به صورت فلشبک به خاطرات دوران کودکیم و به شخصیت خانوادگیم و به اساتیدم و دورانی که در فرانسه درس خوندم و بعدش در هند بودم و کانادا و جای دیگه و ایران. تمام این دوره ها در بر میگیره، در روز 200 صفحه است، و شخصیت هایی که باشون از نزدیک آشنا بودم، چه شخصیت های ادبی، فرهنگی، ایرانی و غیر ایرانی، درباره همه اینا صحبت کردم. و خب به هر حال یه نوع تأملاتی، تعمقی هم هست در مورد کلا زندگی و اینکه من مسائلی مثل فکر، فلسفه، زندگی، سیاست، اینا رو چگونه میبینم.
به رغم آنچه که بین بسیاری از چهره‌های فرهنگی، ادبی، سیاسی و نظری در جهان انگلیسی زبان رایج هست که اغلب سعی میکنن که کتاب خاطراتی داشته باشن یا خاطراتشون رو بنویسن، از خودشون بنویسن، معمولا بین همگنان ایرانیشون چنین چیزی رایج نیست، کمتر میبینیم که خاطر نویسی بکنن. با این پیشفرض شما ضرورت نوشتن این خاطرات رو چه دیدید؟ یعنی فکر میکنید که با این نوع آثار چه چیزی اضافه میشه بر آنچه که شما پیش از این تولید کردید؟
ببینید شما این چیزی که میفرمایید خیلی درسته، ما در ایران خاطره نویسی خیلی کم داریم و من فکر میکنم که جاش خالیه، و خب به هر حال منم دقیقاً این فکر در ذهنم بود که برای نسل خودم، نسلی است که در دوران پهلوی دوم بزرگ شده، فرض کنین در یک شهر تهرانی که تمیز بوده، کم جمعیت بوده، آلودگی هوا نبوده، آسمان آبی بوده، نمیدونم، کسانی که حالا من توی محیط فرهنگی روشنفکری بزرگ شدم، کسانی که از نزدیک باشون آشنا بودم مثل سهراب سپهری، فروغ فرخزاد و خیلی دیگه. خب این که من به عنوان یک بچه مثلا یا یک کودک اونا رو چگونه دیدم، اینا رو مثلا صحبت میکنم، ولی ضمناً همین کار در مشابهه با کشورهایی که بهش تفر کردم در موردش نوشتم. و خب فکر میکنم که شاید اگرم الان، اگر نه، ولی تا 20 سال دیگه یک نسل جوانتری که برمیگرده و اینو میخونه میتونه دقیقا حس کنه که یک فرض کنین جوان 20 ساله انقلاب ایران چگونه حس کرده، بعد کلن در چه حال و هوایی این افراد با همدیگه کار کردن، یا اینکه جامعهشون رو به هر حال نبض جامعهشون رو حس کردن.
آیه جانبگلو، شما از نویسندگان پرخواننده در ایران هستید، آثارتون اغلب به چاپهای مجدد رسیدن، الان این سه تا کار آخر رو شما به زبان انگلیسی منتشر کردین و چند سال هم است که شما کاری به زبان فارسی منتشر نشده. میدونم که به خاطر مسئله سانسور و مجوز و اینها است، اما چرا اینها رو یه جوری به دست خوانندگان ایرانی نمی‌رسونید، مثلا با ترجمه اینها یا گذاشتنش بر روی وبسایت ها و ارائهش به این شکل به خوانندگانتون؟
من با شما موافقم، البته من همش امید دارم که خب اجازه بتونه بگیره در دراز مدت ناشرایی که من در ایران دارم بتونن کتابای من دو مرتبه تجدید چاپ بکنن، کتابای جدیدمو بتونن چاپ بکنن. من خب درسته که الان این اکثر این کتابای آخرمو به انگلیسی نوشتم، ولی به فارسی هم هنوز ادامه میدم به نوشتن و ترجیح میدم که کتابام در ایران چاپ بشه. البته من اصولا چون مترجم کارهای خودم نیستم، خب اگه کسی ابراز علاقه بکنه و بخواد کتاب ترجمه بکنه، من الزاما اگه بدونم که اون کس مترجم خوبی هست مخالفتی نمیکنم و مخالفت ندارم که آثارام بتونم به زبان خوب مادرین بخونم.
گفتگوی من مهرداد قاسمفر رو شنیدید با رامین جانبگلو. سپاس که شنونده برنامه مرور کتاب رادیو فردا نمای دور نمای نزدیک بودید. این برنامه رو همینجا به پایان میبرم، تا هفته بعد.